بدون توجه به اینی که از چه قومی هستن، از چه فرهنگی هستن، و به شکلی یک ارتباط مشترکی رو بین اینها میخواد به وجود بیاره با موسیقی که خاستگاه ثابت و مشخصی هم نداره. یعنی اینی که خب قرار نیست این موسیقی مربوط به لور، کرد یا مثلا ایران یا یه جای خاصی باشه، بنابراین هر کسی از هر شکلی میتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه. و به دلیل اینی که شاید همین موضوع رو با خودش به اصطلاح حمل میکنه، میتونه در رستوران ها در شرایطی که حتی آدم نیازیست به موسیقی توجه تفکری هم بکنه کاربرد خیلی زیادی داشته باشه.
این موسیقی رو از اون جایگاهی که بایستی باشه پایین نمیاره آقای
دکتر؟ قطعاً خب موسیقی کاربردهای متفاوتی داره. ما الان برای این موسیقی مردم مثلا میتونیم یه کاربردی رو قائل بشیم و یه کارکرد مجزایی رو، یه کاربرد و کارکردی رو که شاید از قبل در موسیقی دیگه وجود نداشت.
بله.
یعنی موسیقی که به قوم خاصی، به فرهنگ خاصی متصل هستن، شرایط خاصی هم دارن برای گوش دادن.
درست.
از طرفی باید مخاطبش پیشفرض‌هایی رو در ذهنش داشته باشه. حالا این دوره به عنوان مثال در همین موسیقی کلاسیک ایرانی، حالا که میگیم همین موسیقی دستگاهی ایران، خب مخاطبش خیلی داره کم میشه و خب دلیلش هم اینه که اون پیشفرضای لازم رو دیگه در ذهن و گوش شنونده معاصرش دیگه نداره. این یه اتفاقی هستش که نمیشه ازش گزیر و گریز داشت و به شکلی میتونیم بگیم که یک در واقع کنش و واکنش اجتماعی، حالا به شکلی که برای موسیقی کلاسیک ایرانی هم همین اتفاق افتاده و سعی میکنه این در یک دگردیسی فقط برای ادامه حیات خودش، ادامه حیاتش وابسته به مخاطبه، تلاش بکنه با تغییرات حالا ظاهری و ساختاری.
میتونیم این رو مطرح بکنیم که موسیقی کلاسیک، حالا چه موسیقی دستگاهی ایران چه موسیقی کلاسیک اروپا، میشه اینطور گفت که همسو با نیاز مردم حرکت نمیکنه، اما موسیقی مردم پسند با سنجش نیاز مخاطبانش در جهتی گام برمی‌داره که بتونه رضایت مخاطبش رو تأمین بکنه. میتونیم اینطور بگیم؟
ببینین بحث خیلی مفصلی هستش، ولی میشود به شکلی به این شکلی که شما میگین بهش نگاه کرد. منتها بس دیگه اینجا بر سر این نیست که در مورد یک موسیقی بخواد به اصطلاح اون ریشه های فرهنگی و قومی خودش رو در هر لحظه بروز بده با مخاطبش. موسیقی های کلاسیک به شکلی دوره هاشون هم تموم شده و به شکلی کاربردشون هم از دست دادن. یعنی یه موقعی بود با موسیقی دستگاهی انسان ها عاشق می شدن، ازدواج می کردن، کسی رو دوست داشتن، الان واقعا این کاربرد دیگه نداره. دلیلش هم بخشش از متن اینا میاد، خب باعث حالا یه مقدارم تأسف هست، ولی بدیهیه که دیگه شاید شعر حافظ و سعدی رو همه نسل جدید خوب نمیفهمن. این حالا بگیم باید چه کار کرده، شما کار نداریم، چون اتفاقی که داره میفته. بنابراین این موسیقی کلاسیک ایرانی دستگاهی هم تلاشش رو کرد برای این که با شعر نو ترکیباتی و کمپوزیسیونهایی به وجود بیاره که بتونه مخاطبش رو همچی که میگین در کاربرد روزمرهش در جهان معاصر با جهان معاصرش پیوند بده. خب این نکته که شما میگین، این ماجرا درش نهفته است که ارتباط اون موسیقی با دنیای معاصرش چقدر میتونه قوی باشه. اگر ارتباطش هنوز حفظ کرده باشه از منظر متن و از نظر حتی ساختار، میتونه همچنان مخاطبش رو حفظ بکنه.
ببخشید صحبت ما الان در خصوص موسیقی کلاسیک یا موسیقی دستگاهی نیست، اما چون شما این مورد رو فرمودید اگر اجازه بدید من عرض کنم خدمتون که از اونجایی که ادبیات هر قوم و ملتی خیلی مهمه و برای همه نسل‌ها بایستی آموخته بشه و مأنوس بشن با ادبیات که پیشینه اون قوم و ملته. ما اگر که این رسالت رو برای موسیقی دستگاهی در نظر بگیریم که آشتی بده مخاطب جوانش رو یا نسل جدید رو با ادبیات کهن، خب میتونیم یک مسئولیتی رو بر دوش موسیقی کلاسیک یا موسیقی دستگاهی بذاریم. اگر که ما این رو نادیده بگیریم یا این که بگیم که دیگه زمان شعر حافظ و فردوسی و سعدی یا بقیه شاعران گذشته به پایان رسیده، ما چطور باید جوانانمون رو با ادبیات خودمون مأنوس کنیم؟
این گفتار شما بسیار پسندیده است و برای خود من هم به شخصه با حدود 48 سال 9 سال سن این حس رو دارم نسبت به این موضوع. ولی ما کاری، من در واقع تحلیلی رو میخوام ارائه بدم از واقعیتی که داره اتفاق میفته. خب حرکت هایی مثلا در مورد موسیقی دستگاهی داره میشه. الان شاید یه آدمی، یه نوازندهی داریم و آهنگسازی داریم به اسم کیهان کلهور، بله، که با کمانچش داره با نسل جوان ارتباط برقرار میکنه. ببینید این وظیفه، من وارد اینم نمیخوام بشم که وظیفه دولت هاست و وظیفه به اصطلاح متولیان فرهنگه، ولی اتفاقی که داره در دنیا میفته، مثلا در دنیای غرب اون فرهنگ ده قرنه موسیقی کلاسیک براشون خیلی اهمیت داشته، ولی خب واقعا استقبال آنچنانی دیگه نمیشه به دلیل انفجار رسانه، انفجار حالا اون عنوانی که میگیم رسانه در واقع اون چیزی که قصد داره که به اصطلاح صوتو به منزله هر کاربردی که در زندگی حتی نازل هم باشه بتونه بیاره، خب دیگه شاید مخاطب دنبال این قضیه نمیره. اینها حالا من میخوام از عهده خودم خارجش کنم که در مسئولیت حتی من هم نیست، من فقط میتونم نقد کنم بگم این مسئله خوب نیست، ولی اتفاقی است که داره میفته و باید هم بپذیریم که گنجینه ادبیات کهن و گنجینه ادبیات پوئتیک و شاعران ایران با تغییراتی که داره میکنه قطعا مخاطباشو داره از دست میده.
تشکر میکنم آقای دکتر مراتی از مطالبی که بیان کردید. میخوایم موسیقی بشنویم، پیشنهادتون رو میفرمایید؟
پیشنهادم از سری آثار آستور پیازولا است که قطعات خیلی جالبی رو در باب موسیقی مردم پسند داره که قطعه اولش رو پولنا میشنویم که موسیقی جالبی هست با ویولون و به اصطلاح ارکستر و آکاردون، فکر میکنم جذاب باشه.
بله حتما میشنویم، گفتگو میکنیم در بخش گفتگو یا برنامه نیستان از شبکه رادیوی فرهنگ با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و استاد دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. این قطعه رو با هم بشنویم. قطعه پرلنا رو شنیدیم از سویت ریممبرانس یا یادآوری، اثر آستور پیوزولا، مربوط به سال 1984 میلادی. در خدمت شما این به اتفاق آقای دکتر محمد علی مرآتی، کارشناس برنامه با موضوع موسیقی مردم پسند. در خدمت شما این راجع به موسیقی دستگاهی خودمون و موسیقی کلاسیک هم صحبت کردیم آقای دکتر مرآتی، و اینکه چه کار باید کرد که موسیقی دستگاهی بتونه جایگاه خودش رو در بین مخاطبان جوان پیدا بکنه، و میتونیم بگیم که چی کار بکنه که موسیقی در رده موسیقی مردم پسند قرار بگیره؟ میتونیم بگیم اینو؟
ببینین، این واژه رو به این راحتی به کار میبریم برای اونایی که موسیقی کلاسیک کار میکنن هم جالب نیست. یعنی این مرزبندی رو این مرزبندی رو معمولا اونه که موسیقی کلاسیک کار میکنن اصلا دوست ندارن با موسیقی مردم پسند مقایسه بشن، بنا به دلیلی که خب کلمه مردم پسند بودن، حالا به نحوی در زیبایی شناسی و ارزش گذاران نگاه کردن، تنزلی هست به اون کیفیت‌های فنی که در موسیقی کلاسیک و موسیقی پیچیده مطرح میشه. و خب به این موسیقی‌های مردم پسند به دلیلی که مسیر آکادمیک رو طی نمی‌کنن، اگرچه آثار خیلی زیبایی هم دارن، یه مقدار این مرزا رو اینا هم اونه که کلاسیک کار میکنن هم دوست دارن حفظ بشه.
بله.
و حالا اینی که عموما اقبال توده عوام رو به شکل زیاد داشته باشن رو گویا در موسیقی در منش اونه که موسیقی کلاسیک کار میکنن نیست، یعنی عموما حتی دوست ندارن اینقدر استقبال بشن، به دلیلی که اون موسیقی های کلاسیک دوست دارن قبل از شنیدن یک شناختی ازشون وجود داشته باشه و به صورت سطحی باشون برخورد کردن رو اصلا نمیپذیرن.
یعنی پذیرفتن که در همون جایگاهی که الان هستن قرار داشته
آره
باشن.
ولی خب این یک شاید خرد جمعی هست نسبت به هر کدوم از این گروه ها.
بله.
ولی خب هستن موزیسین هایی در هر کدوم از این شاخه ها که دوست دارن به شکل این مرزها رو بشکنن و خب با ساز ایرانی، با ساز موسیقی کلاسیک غرب، به موسیقی های مردم پسند کار بکنن. ما قبلش خانم رو که فاصله میگیریم، من و شما، واقعا به این که بخوایم حتی ارزش گذارانه قضاوت کنیم که کدورتی برای هیچ کدوم از این گروه ها نباید پیش بیاد.
بله.
اینها ژانرهای موسیقی هستن که خب به شکل زنده دارن در تو جامعه حرکت میگن. موسیقی کلاسیک همیشه این مشکل رو داره که در واقع از ظرف زمانی گذشته استفاده میکنه برای اون قوام پیدا کردن، ولی موسیقی مردم پسند اینو نداره. یعنی از هر لحظه میتونه به اصطلاح ظاهر بشه به دلیل استقبال زیادی که موسیقی مردم پسند داره. خب درآمدزایی خیلی زیادی رو شامل میشه. الان در همین ایران ما، من رقمایی که در همین کنسرت های قبل از کرونا به خاطر میارم، بالای مثلا 30-40 میلیارد برای چند تا کنسرت که یه دفعه 7-8 روز داره اجرا میشه، خب رقمایی هست. این باعث میشه که جامعه رو به شکلی همون که میگیم، حالا به قول آدورنو، صنعت فرهنگ، البته آدورنو این صنعت موسیقی رو منفی میبینه برای اون به اصطلاح سیستمی که اون موسیقی عالمانه رو بخواد مطرح بکنه، یک تقابلی میبینه مردم پسند رو در مقابل اون. ولی خب داره جامعه رو با قدرت مالی که داره اداره میکنه، یعنی بله. میتونه سلیقه ها هم تغییر بده در جامعه خودمون. حالا البته بس در این برنامه این هستش که سعی بکنیم اون تعاریف علمی اینها رو هم پیدا بکنیم، بعد یه مقداری تعمیمش بدیم. ما یکم شاید سریعتر وارد جامعه خودمون شدیم، ولی خب میتونست به این شکل هم باشه. فکر میکنم جامعه ما هم یه شاید 10-15 سالی سعی کرده شرکت‌های بزرگی وارد این قضیه بشن و حتی موسیقیدان‌های سنتی و کلاسیک هم به این سمت بکشونن، یعنی با ادواتی که در موسیقی مردم پسند هست دیگه حالا اصلا تفاوتی نکنه استفاده کردن الزامی از ساز ایرانی در ارکستر ایرانی.
بله.
و با در واقع ترکیبی از یک موسیقی که ما بهش میگیم موسیقی فیوژن یا تلفیقی شروع شده، موسیقی کلاسیکمون هم به سمت به اصطلاح موسیقی مردم پسند بره. ولی نکته‌ای که مهم بود و شما تو این برنامه اول برنامه گفتین در مورد متنه، میدونین متن این موسیقی ها باید بتونه مخاطب معاصر رو باش ارتباط برقرار بکنه.
درسته.
میدونین متن کلاسیک دیگه این کارایی رو نداره. ما این گنجینه هامون رو، برای خود من چنین نیست ولی من اصلا شاید دیگه به حساب نمیام با 47-8 سال سن برای اون جامعه جوانی که داره موسیقی رو در واقع پی میگیره.
بله، تشکر میکنم از توضیحاتتون. باز هم میخوایم موسیقی بشنویم، پیشنهاد شما.
باز از همین آلبوم شماره 7 آستور پیازولا بشنویم قطعه اوبلیویون.
بله.
قطعه خیلی جالبی هست، خیلی کوتاه، 3 دقیقه و 33، که اینم باز مربوط میشه به سال حدود 1972. اینا موسیقی جالبی هستن که از ویولون، آکاردئون، ساکسیفون و ترکیب خیلی جالبی رو در موسیقی حالا مردم پسند دارن.
بله، این قطعه رو میشنویم و در خدمتتون هستیم. گفتگو میکنیم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و استاد دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. قطعه اوبلیویون رو با هم میشنویم. قطعه‌ای که شنیدیم اوبلیویون نام داشت، اثر آستور پیازولا، محصول سال 1972 میلادی. در خدمت شماییم با دقایق پایانی بخش گفتگوی برنامه نیستان با موضوع موسیقی مردم پسند و با حضور آقای دکتر محمد علی مراتی، کارشناس برنامه.
بله، سپاسگزارم از این وقتی که برای من در نظر گرفته شد. من فقط یه نکته رو باید خدمت شنوندگان بگم. واقعا قصد ارزش گذاران نگاه کردن به موسیقی مردم پسند نیست. سعی میکنیم توی یکی دو برنامه‌ای که در آینده هم داریم این موسیقی رو بیشتر معرفی بکنیم. از منظر خود من هر موسیقی که زیبا باشه و منافع انسانی رو واقعا در نظر بگیره و بتونه با انسان با همون منزلت انسانی برخورد خوبی داشته باشه و بتونه گوش نواز باشه، موسیقی پسندیده ایه. اینی که امیدوارم توی جلسات آینده بتونیم ژانرهای مختلف و یه مقدار بگیم و دیدگاهشون و رابطهشون با جامعه بیشتر صحبت کنیم.
تشکر میکنم آقای دکتر مراتی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان و از مطالبی که بیان کردید. گفتگو کردیم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و استاد دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. در همینجا زمان بخش گفتگوی برنامه به پایان میرسه. من با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و مهر بر همه نازنین فرهیخته شیفتگان فرهنگ و هنر و خونیای ایرانی. از دیرباز این پرسش ذهن علاقمندان به موسیقی ایرانی را به خود مشغول کرده بود که آیا موسیقی تلفیقی در ایران چگونه میتواند باشد و تلفیق چگونه شکلهایی را یا چگونه فرمهایی میتواند داشته باشد. در پاسخ باید گفت که تلفیق چند نمونه گوناگون دارد و تنها به یک شکل یا یک گونه نبایستی اکتفا و بسنده کرد. و البته موسیقی تلفیقی خیلی پیشتر از این حتی در زمان انجمن اخوت نیز بوده است. تلفیق میتواند در فرم باشد. موسیقی تلفیقی میتواند از موسیقی های گوناگون سرزمین های مختلف استفاده کند. تلفیق میتواند در کنار هم قرار گرفتن رنگ های صوتی از سازهای گوناگون، برای نمونه در آنچه که از تصاویر ارکستر انجمن اخوت به سرپرستی درویش خان در میابیم، میبینیم که در اونجا علاوه بر سازهای ایرانی و تار و سازهای دیگر، ما شاهد حضور پیانو و سازهای دیگر غربی نیز هستیم. پس تلفیق میتواند در فرم باشد، در رنگامیزی و استفاده از سازهای گوناگون باشد و یا در محتوا و استفاده از گام ها و مقام های گوناگون و پیوند اونها با گام ها یا مقام های موسیقی ایرانی باشد. در اینجا برای اینکه یک نمونه از گفته های خیش به دست داده باشیم، یک اجرا از تار به همراهی پیانوی هنرمند گرامی آقای سامان احتشامی رو برای شما در نظر گرفتیم که در دستگاه ماهور و البته برخی گوشای اون گردش میکنند. آنچه شنیدید رنگ ماهور از ساخته های این حقیر همراه با پیانوی هنرمند گرامی آقای سامان احتشامی بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
از بخش رادیو فرهنگ بخش شبانگاهی